ساعت 16 در ایران است. خوش آمدید به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دوشنبه 31 تیر ماه است، 22 ژوئیه. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام همراهان رادیو فردا. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. درباره این خبر در ادامه این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در دیدار با معاون رئیس دفتر سیاسی گروه حماس با انتقاد از طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه معروف به معامله قرن، هدف آن را از بین بردن هویت فلسطینی با استفاده از پول دانست. او همچنین گفت فلسطینی ها امروز به جای سنگ مجهز به موشک های نقطه زن هستند که به گفته او یعنی احساس پیشرفت. طرح موسوم به معامله قرن از سوی دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به منازعه اسرائیل و فلسطینی ها آماده شده است. حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. دیدار نمایندگانی از گروه حماس از تهران با تشدید بحران و تنش بر سر نفتکش ها در خلیج فارس همزمان شده است. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و حماس مدتی به دلیل تحولات سوریه تیره شده بود. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، شهردار پیشین تهران، روز دوشنبه در تهران برگزار شد و در پایان آن قاضی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده از صدور حکم در مهلت قانونی خبر داد. در سومین جلسه دادگاه حمید گودرزی، یکی از وکلای آقای نجفی، با وارد کردن ایراد به کیفرخواست دادستانی گفت موکلش به صورت مستقیم شلیک نکرده است و اقرار به قتل شبه عمدی دارد. محمد علی نجفی در دومین جلسه دادگاهش با رد موضوع مهدور و دم دانستن همسرش گفته بود در دفاعیاتش این موضوع را بیان نکرده است. بر اساس قوانین ایران اگر کسی فردی را به قتل برساند و بتواند در دادگاه ثابت کند که او مهدور و دم بوده از قصاص معاف است. میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، صبح روز سه‌شنبه 7 خرداد ماه با شلیک گلوله به قتل رسید و عصر همان روز سرپرست دادسرای امور جنایی تهران از اعتراف محمد علی نجفی به قتل همسرش خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به اعضایش خبر داد که یوکیا آمانو، مدیر کل این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای، درگذشته است. آقای آمانو اصلیت ژاپنی و 72 سال سن داشت و از 10 سال پیش تا کنون مسئولیت مدیر کلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت. در دوران مسئولیت او رسیدگی به پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله مهمترین اقدامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محسوب می‌شد. آقای آمانو در سال 94 و همزمان با نهایی شدن توافق هسته‌ای موسوم به برجام سفری به ایران داشت و با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده بود. 35 عضو شورای حکام این آژانس باید درباره انتخاب مدیر کل جدید تصمیم گیری کنند. و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دو حکم جداگانه پرویز فتاح را به عنوان رئیس بنیاد مستضعفان و مرتضی بختیاری را به عنوان رئیس کمیته امداد امام خمینی منصوب کرد. پیشتر محمد سعیدی کیا ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت که در حکم جدید آقای خامنه ای به عنوان رئیس هیئت امنای این نهاد اقتصادی منصوب شده است. پرویز فتاح از فرماندهان سپاه پاسداران است که در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر نیرو بود. او تا پیش از حکم جدید ریاست کمیته امداد را بر عهده داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. برای خبرهای بیشتر توصیه ما حتما سر زدن به وبسایت رادیو فرداست، radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وزارت اطلاعات از جزئیات شبکه خبر داده که میگوید مرتبط با CIA بوده. جزئیات و تحلیل در این باره. 3 روز پس از توقیف نفتکش بریتانیا استنا ایمپرو، واکنش بریتانیا چه خواهد بود؟ و یوکی امانو دیپلمات 72 ساله ژاپنی درگذشت. نگاهی به کارنامه او. برای شنیدن همه اینها و بیشتر از اینها با ما بمانید تا 16:30 در ایران. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت اطلاعات ایران امروز اعلام کرد که 17 نفر رو به اتهام اونچه که جاسوسی برای سازمان CIA خونده بازداشت کرده و برخی از این افراد به اعدام محکوم شدند. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. رویا، چه جزئیاتی در مورد این شبکه منتشر شده، اون چیزی که شبکه خونده شده منتشر شده؟
هانو، واقعیتش اینه که نسبت در سالی که در اون هستیم، در سال 98، این سومین بار هستش که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی داره در مورد شبکه‌ای که به گفته اونها بازداشت شدن اطلاعاتی رو منتشر میکنه که در واقع در هیچ کدوم از اونها اطلاعات جدیدی نیامده. یعنی همه این اطلاعاتیه که پیش از این مطرح شده بوده. اولین بار 30 فروردین ماه محمود علوی وزیر اطلاعات در مورد این پروژه سخنرانی میکنه. بعد از اون در 28 خرداد مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات صحبت میکنه در این مورد که رسانه ها به نقل از اون در واقع خبرهایی رو منتشر میکنن. و بار آخر هم امروز هست که باز معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات گفته که موفق به انهدام یک شبکه جاسوسی مرتبط با سازمان اطلاعاتی آمریکا شده. البته نام شبکه رو در حالی به کار میبرن که اعلام کردن که این افراد به صورت سلولی کار میکردن و هیچ ارتباط سازمان یافته‌ای با هم دیگه نداشتن.
چه جزئیات در مورد مثلا محل تمرکز اطلاعاتی یا شغل افراد چه گفته شده؟
امروز در واقع همزمان دو تا اتفاق افتاده. در کنار این که وزارت اطلاعات، معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات بیانیه رو منتشر کرده، یه فیلم هم منتشر شده که اطلاعات این دو منبعی که ما در دسترس داریم خیلی به هم دیگه نزدیک نیست. در اطلاعیه وزارت اطلاعات اومده که این افراد در مرکز حساس حیاتی شامل حوزه‌های اقتصادی، هسته‌ای، نظامی و سایبری کشور کار می‌کردن، از متخصصان و کارشناسان بودن و از مقامات محسوب نمی‌شدن. و همینطور این مقام وزارت اطلاعات از معاونت ضد جاسوسی مدعی شده که افسران CIA به این افراد تحت عناوین دیپلماتیک در حاشیه کنفرانس‌های علمی در کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی نزدیک شده بودند، در حالی که در فیلمی که امروز در رسانه‌های ایران منتشر شد فقط 2 نفر از این افراد در مورد هویتشون کمی اطلاعات میدن، که یه نفر برای گرفتن ویزای ورزشی به سفارت آمریکا رفته بوده و دیگری یک دختر دانشجوی ساکن سوئد بوده که ارتباطاتی با اون برقرار میشه.
فیلم اشاره کردی، حدود 18 دقیقه بود این فیلم، یه عکسایی هم منتشر شده، آیا اطلاعاتی هست در این فیلم؟
اطلاعات جدیدی در واقع نسبت به بیانیه نداریم، جز اینکه حالا کمی با جزئیات بیشتر میدونیم که این افراد در تایلند، دبی، آذربایجان و افغانستان با افسران اطلاعاتی آمریکا دیدار کردند. همینطور محمود علوی ادعاهایی رو مطرح کرده که بذار بخشی از اون رو با هم بشنویم.
به جای اینکه ما منتظر باشیم اونها بیان جاسوسی رو جلب همکار کنن یا جاسوسی رو به خاک ما بفرستن، خود ما رفتیم و در سرچشمه حضور پیدا کردیم، رفتیم روی میز ایران در سرویس های اونها حضور پیدا کردیم. و زمانی که اینها روی یک نیرو برای جلب کار میکنن و افرادی رو به منظور استفاده جاسوسی نشان میکنن و روی اونها کار میکنن، از همون لحظه اول نیروهای ما متوجه میشن.
همونطور که اشاره کردی هانا، در کنار این صحبت‌ها در این فیلم عکس‌هایی هم از برخی از مردان و زنان و فرزندانشون منتشر کرده وزارت اطلاعات و مدعی شده که مردهایی که در این تصاویر هستن افسران اطلاعاتی CIA هستن. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در مورد محاکمه این 17 نفر در این مستند گفته:
بر اساس مستندات ارائه شده، دادسرا نوع اتهامات اینها رو جاسوسی منتها در حد افساد فی الارض تشخیص داده و به عنوان مفسد فی الارض از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده و برای تعدادی از این متهمان در دادگاه بدوی حکم حبس طویل المده صادر شده به اتهام جاسوسی برای سرویس جاسوسی آمریکا.
صحبت های غلام حسین اسماعیلی رو میشنیدید، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به اونچه که ایران صبح امروز اعلام کرده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دقایقی پیش گفتگو میکرد با شبکه خبری فاکس و گفته که نمیتونه به درباره جزئیات اون چیزی که پخش شده اظهار نظر بکنه هنوز، اما به گفته او ایران تاریخچه دروغگویی داره. همچنان صحبت میکنیم درباره این موضوع با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، ارزیابی شما از اون چیزی که اعلام شده چیست و چرا در این زمان؟
با سلام، همگان میدانیم که راستی آزمایی این گونه مطالب خیلی میسر نیست. گاهی اوقات مقایسه میشه به چیزهایی رسید. خب ادعاهای مطرح شده، مطالبی مطرح شده از طریق مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، در اون فیلم هم خب دعایه‌های گزافی هم مطرح شده که ما در میز ایران وزارت در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا حضور داریم. خب در کشوری که مامورین هسته‌ایش ترور میشن، یه مجموعه اسناد حساس از کشور خارج میشه به اسرائیل منتقل میشه، خب اینها یه مدار گزافه‌گوییه. اما در میان، در زیر انبوهی از اطلاعات حاشیه‌ای که مدیر کل وزارت اطلاعات گفته، مثل که اینا چگونه جذب شدن، چه سرویس هایی میگرفتن، ارتباطشون نمیدونم زیر سنگ بوده، هسته‌ای یعنی تک نفره به خارج وست بودن، یکی دو تا اطلاع دقیق تر هم داره که اینها در مراکز هسته‌ای، مراکز سایبری، نظامی و اقتصادی کشور فعالیت میکردن، مسئولین و مقامات دولتی نبودن ولی کارشناس های این مراکز بودن، مهمترین، و در کشورهای دیگه هم اینها فعالیت میکردن. اما این رو اگه بذاریم کنار صحبت های آقای اسماعیلی، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وزارت دادگستری، دقیقا 20 روز پیش یعنی 11 تیر ماه نه. اونجا ایشون میگه که دو نفر از این افراد غیر نظامی بودند و اینها به حبسهای طویل المدت محکوم شدند و بقیه که نظامیان در حال تکمیل پرونده برای محاکمه هستند. حالا دو نفر رو با این 17 نفر کنار هم بذاریم، یعنی 15 نفر از اینها نظامی بودند. بدونیم که در این سخنان مدیر کل جاسوسی وزارت اطلاعات بخواد مسائل به مسائل داخل کشور و نزاهای سیاسی شبیه اون چیزی که در فیلم ها و سریال های تلویزیون در جریان نسبت داده بشه، در واقع غیر مستقیم پیام داده میشه، یه پیام برای افکار عمومی چه داخل کشور چه خارجی، که وزارت اطلاعات هم داره محکم حفره‌های اطلاعاتی رو میبنده و در حال جدال با آمریکا هست، یه پیام حاشیه‌ای و غیر و فرعی در واقع داره به اطلاعات و اطلاعات سپاه میده که حالا فضای نظامی و سیاست خارجی و اطلاعاتی کشور رو قبضه کرده و در فیلم هاشون و در موضع‌گیری های سیاسیشون دولت روحانی رو، وزارت امور خارجه شو به سازشکاری و وزارت اطلاعات شو به کمکاری متهم میکنه.
دقیقاً آقای علیجانی، شما این رو در راستای اون یک نوع نزاع داخلی، رقابت داخلی ارزیابی میکنید؟
ببینید، دقیق نمیشه قضاوت نهایی داشت، ولی اینکه چرا با این فاصله، چون 20 روز پیش همه اینا رو وزیر دادگستری اشاره کرده، این افراد حتی محاکمه شدن، حتی مدیر کل جاسوسی وزارت اطلاعات میگه برخی از اینها اعدام خواهند شد، یعنی حکمشون هم صادر شده. این تأخیر در بیان مسئله میتونه ارتباط با همین نزاع داخلی داشته باشه. البته سعی کرده در صورت بندی و ادبیاتی که مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات داشته مستقیم وارد نزاعهای داخلی نشه، ولی وقتی اینها میگه نظامی هستن در مراکز هسته‌ای و سایبری کشور، که خب همه اینا دست اطلاعات و اطلاعات سپاه هست، در واقع داره گرا میده که خب اکثر این جاسوسا این که در جناح مقابل ما فعالیت میکنن و دولت و وزارت اطلاعات دولت روحانی تونسته اونها رو کشف بکنه، حتی شبکه‌شون در خارج از کشور، که وزیر سخنگوی قوه قضاییه قبلا به کشور چین اشاره کرده شده بود و این اون شایعی رو که در محافل رسانه‌ای تهران مطرح بود که اینها از چین اسرائیل نفوذ کرده و در برخی تراشه‌هایی که ایران خریده، تجهیزاتی که بعداً اون موشک‌های ایران تو سوریه استفاده شده و هم اونها محل استقرار نیروهای ایرانی رو لو داده، تلویحاً اون رو تایید می‌کنه.
آقای علیجانی کوتاه
پاسخ به اطلاعات سپاه هست.
کوتاه اگر بخوایم بپردازیم به اینکه در شرایط کنونی در وضعیت ایران در عرصه بین المللی شو بخوایم در نظر بگیریم که این گونه صحبت ها از چه جهت مطرح میشه و این گونه به نوعی افشاگری ها از چه نظر مطرح میشه؟
اینا نوعی قدرت نمایی البته خوب بی سابقه هم نیست. هر چند سال یه بار وزارت اطلاعات ایران یه شبکه وسیع رو میگه ما کشف کردیم و ادعاهای بزرگی هم میشه که ما حتی پیش دستی کردیم. ما در همون سخنانی که وزیر اطلاعات گفته بود در پخش شما هم آمد در گزارش شما که ما حتی نفوذ کردیم در سرچشمه کور کردیم. خب اینا ادعاهای گزافی است، ولی اینها در جنگ اطلاعاتی مهمه در عرصه بین الملل و در عرصه داخلی هم وزارت اطلاعات داره از جایگاه اطلاعاتی امنیتی خودش داره در نزاع داخلی سیاسی داره دفاع میکنه.
بله، سپاسگزارم. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که از پاریس همراه ما بود گفتگو میکردیم درباره آنچه که وزارت اطلاعات ایران امروز اعلام کرده که 17 نفر رو به اتهام اون چیزی که جاسوسی برای سازمان CIA خونده بازداشت کرده. برخی از این افراد به اعدام گفته شده که محکوم شدند. اما موضوع دیگر بریتانیا است که گفته امروز در جلسه ویژه تصمیم خواهد گرفت که واکنش این کشور به توقیف نفتکش استنا ایمپرو چه خواهد بود. پیشتر در روزی که این نفتکش توسط سپاه توقیف شد، جرمی هانت گفته بود این واکنش نظامی نخواهد بود. در همین باره ارزیابی کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا را جویا شدیم.
گزینه های چندان خوب و متعددی پیش روی دولت بریتانیا است. واقعیتش این است که به لحاظ تحریم ها ایالات متحده همین حالا هم وسیع ترین و شدید ترین تحریم ها را اعمال کرده، در نتیجه اعمال مثلا تحریم های اقتصادی جدید تر است بریتانیا که امکان همشنری هم محدود است به دلیل ماهیت در واقع روابط اقتصادی کشور. فکر نمی کنم تاثیر آنچنانی داشته باشه. به نظر می رسه هم وقم دولت بریتانیا که البته خودش در حال گذار و کمی بی ثبات است در این هفته اخیر و روزهای جاری، این هست که این مسئله این نفکش خاص رو به نوعی به صلح‌آمیز و از طریق دیپلماتیک حل بکنن، ولی بعد از اون در مورد این طرح اسکورت کشتی ها که ایالات متحده سرگرم به اصطلاح تدوینش هست و بر اساس اون کشتی ها رو در واقع به صورت کاروان هایی که توسط کشتی های نظامی حمایت میشن اسکورت کنن از تنگه هرمز و در خلیج فارس، شاید به این بپیونده. امری که قبلا اکراه داشت بریتانیا بهش بپیونده و این امر به خصوص شاید بعد از انتخاب آقای بوریس جانسون به نخست وزیر بریتانیا احتمالش بسیار بیشتر خواهد شد، چون آقای جانسون رابطه بسیار نزدیکی با ایالات متحده داره و بیشتر هم صدا بوده با آقای
جانسون. دقیقاً آقای متین راجع به همین می‌خواستم صحبت کنم، به دلیل اینکه ما الان شاهد یک وضعیتی هستیم که مثلا وقتی که آقای هاموند وزیر دارایی بریتانیا گفته که مشخص نیست با توجه به اینکه تحریم‌های گسترده‌ای تا اینجای کار علیه ایران وجود داره و اینها اعمال فوری تحریم‌های جدید جزء اولین گزینه‌ها باشه، ولی همین آقای هاموند اعلام کرده که پیش از روی کار آمدن نخست وزیر جدید که احتمالاً بوریس جانسون خواهد بود از سمت خودش کنارگیری می‌کنه. فکر می‌کنید که این تغییر و تحولات داخلی در بریتانیا چه تأثیری میتونه داشته باشه روی این روند؟
بله، در سیاست داخلی بریتانیا در واقع خطی که جناحای اصلی رو از هم جدا میکنه در داخل حزب حاکم محافظه کار اساسا مسئله برگزیت و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده، ولی این مسئله تانکرها در واقع اضافه شده به این در واقع تبلیغاتی که دو طرف میکنن. مثلا همین آقای امبرک اسمیت که به سخنانش اشاره شد، خب طرفدار آقای جانسون هست و قرار هست به عنوان وزیر هم در دولتش منصوب بشه. در واقع آقای دانکن اسمیت و دیگران که طرفدار آقای جانسون هم میگن که بعد از توقیف کشتی گریس یک در جبل طارق دولت بریتانیا خب باید انتظار می‌داشت که ایران مقابله به مصر می‌کرد، به این دلیل کوتاهی کرده در حفاظت از کشتی‌های بریتانیایی یا کشتی‌هایی که با پرچم بریتانیا حرکت می‌کنند. در این حال مسئله این که نیروی دریایی بریتانیا اساساً اونقدر بزرگ نیست که بتونه از منافع بریتانیا در افسانه‌های دنیا حمایت کنه، این هم مطرح شده که برمیگرده به بحث‌هایی که قبلا هم در رابطه با بودجه دفاعی بریتانیا وجود داشته، ولی در مجموع به نظر من مهمترین تأثیری که این توقیف کشتی بریتانیایی خواهد داشت این خواهد بود که بعد از تصدی نخست وزیری توسط آقای جانسون تقریبا مسجل هست، بریتانیا دیگر به مانند فرانسه و آلمان تلاشش برای حفظ برجام جدی نخواهد بود به نظر من، و بریتانیا خود به خود هل داده میشه به سوی خط امریکا در مقابل ایران و این مسئله اسکورت کشتی ها توسط در واقع نیروهای یک ائتلاف جهانی.
بعد از این ارزیابی کامران متین تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا بشنویم صدای چند شنونده رو.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده، دخالت در کشورهای دیگه، تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل، میتونه از قدرت‌های بین‌المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینا هم میتونستن این کار بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم در پروندهشون کلوف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
توقیف کشتی‌های بریتانیا و آزار اذیت سپاه پاسداران در تنگه هرمز همه کشورهای دنیا به خصوص اروپا را و کشورهای عربی را با آمریکا علیه ایران متحد می کند.
ات فردا گرام نشانه است که میتونید صداتون رو به ما بفرستید. یوکی آمانو دیپلمات ژاپنی که 10 سال هدایت آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت در 72 سالگی درگذشت. یکی از مهمترین پرونده های دوران کاری آقای آمانو در آژانس پرونده ایران بود. بهروز بیات کارشناس امور هسته ای در وین که مقر آژانس هم در اونجاست نظر خود رو درباره این دهه میگوید.
آقای آمانو در واقع روی کار آمدنش یک جوری شکستن، من اسمشو میذارم، مدرسه سوئدی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و یک تغییر سیاست نسبتاً فاحشی در آغازش. به این ترتیب بود که آقای آمانو به محض گرفتن ریاست آژانس در دستش تغییر سیاستی نسبت به آنچه پیشش بود آقای البرادعی انجام میداد به کار میبرد، سیاستی که بهش عمل میکرد اقدام کرد، و از این جمله این بود که پرونده های درباره ابعاد نظامی برنامه هسته ایران که در زمان آقای البرادعی دیگه به عنوان میشه بگی مختوم بایگانی شده بودن دوباره علم کرد و در دستور روز قرار داد. یعنی اون هماهنگ بود در واقع با اون دوره که ایالات متحده امریکا هم در زمان آقای اوباما و همراه با اروپایی ها فشارشون رو به جمهوری اسلامی گسترش داده بودن. البته این موضوع بی سابقه نبود، زیرا انتخاب آقای آمانو آسانی نبود، یعنی در دور ششم رأی گیری ایشون
خیلی انتخاب نزدیکی بود، رأی نزدیکی داشتن.
بله دقیقاً در دور ششم ایشون انتخاب شد و آنچنان که روزنامه گاردین اون زمان منتشر کرد به این ترتیب بود که آقای آمانو یک قرار و مدارهایی هم با امریکایی‌ها گذاشته بود. اما آقای آمانو در طول زمان تغییر اساسی پیدا کرد. واقعا میشه گفت اول شار در خط فشار به ایران بود، بخشیش به حق بخشیش به ناحق، ولی بعدها شد به جز پشتیبانان این برنامه توافق اقدام مشترک.
اصلا آقای آمانو و نهاد تحت هدایتش به هر حال مسئولیت راستی آزمایی برجام رو بر عهده گرفت، اون هم به درخواست شورای امنیت و کشورهایی که با ایران به این توافق دست پیدا کرده بودن، و اهمیت نهاد تحت هدایتش بیشتر شد با گرفتن این مسئولیت.
بله مسلمان تبلش این بود که اصولاً برای برپا شدن برجام نقش سازمان انرژی اتمی و تحت آقای آمانو بسیار حساس بود. اینجا اشاره میکنم به چه ترتیبی آقای آمانو با حساسیت دیپلماتیک موفق شد جریان بازدیدهای پارکینو به نتیجه برسونه. چون جزء از مفروضات در واقع به وجود آمدن برجام بود. ای لحاظ خب در اونجا مهارت زیادی به خرج داد واقعا، و بعدش هم دیگه از این دوره به بعد میشه بگیم تا حدود زیادی واقعا نقش آقای آمانو متحول شد و شد کسی که پشتیبان سرسخت این برجام بود و کوشش میکرد طریق بسیار حرفه‌ای این برنامه رو، این قرارداد رو زنده نگه.
آقای بیات، خانم موگرنی یک توییت کرده، ابراز تأسف کرده از درگذشت آقای آمانو و گفته که او همواره به شکلی بی‌طرفانه در خدمت جامعه جهانی بود. آقای آمانو هم تاکید میکرد که کارش فنیه. خیلی کوتاه اگه بتونیم به ما بگین که از اینجا به بعد آینده پرونده ایران در فقدان آقای آمانو چگونه پیش خواهد رفت؟
خب مشکل خواهد بود، زیرا که نمیدانیم جانشین های آقای آمانو، آیا دو تا معاون داره، یکی آقای گروسی از آرژانتین و کسی دیگری از رومانی، آیا اینها انتخاب خواهند شد به عنوان جانشین؟ دقیقا معلوم نیست. جای تأسفه که در این لحظه کسی که تو جریان تمام این گفتگوها و این اقدامات بوده حالا دیگه در میان نیست. از این لحاظ سخت قضاوت کردن درباره است، اما من فکر میکنم که خط آقای آمانو تا حدود زیادی حفظ بشه، زیرا ایشون در چیدن آدم هایی هم که اونجا کسایی که بله. شخصیت هایی که دور برشن خب نقش داشته.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدید. اما در روزهای گذشته حساب های کاربری بعضی اشخاص و رسانه ها از جمله خبرگزاری مهر، ایرنا، باشگاه خبرنگاران جوان در شبکه توییتر مسدود شده. همکارم فرهاد سلمانیان نگاهی دارد به این موضوع.
در کنار انسداد حساب‌های کاربری سه خبرگزاری در ایران، یک حساب کاربری وابسته به وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای نیز از دسترس خارج شده و در این بین فعالیت خود را با حساب کاربری جدیدی از سر گرفته است. پدرام الوندی، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، نوشت حساب فارسی آن خبرگزاری تعلیق شده و مسئولان سرگرم بررسی دلیل آن هستند. خبرگزاری صدا و سیما نیز اعلام کرد که پس از مسدود شدن حساب کاربری رسانه‌هایی چون خبرگزاری ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان، حساب روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیما در توییتر نیز مسدود شده است. بعضی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران دلیل تعلیق حساب‌ها را انتشار اخباری درباره توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس اعلام کردند. همزمان خبرگزاری فرانسه گزارش داد که توییتر به دلیل آزار بهائیان از سوی حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت ایران آنها را مسدود کرده است. امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه، درباره اختیار تعلیق حساب‌های کاربری از سوی شبکه توییتر می‌گوید.
چیزی که میدونیم در مورد سیاست‌های توییتر این هستش که چند هفته قبل توییتر به صورت رسمی اعلام کرد که سیاست خودش رو در زمینه مقابله با آزار از رعیت اقلیت‌های مذهبی تغییر داده و شروع می‌کنه به برخورد کردن با حساب‌هایی که این کار انجام می‌دن. تعجبی هم نداره مثلا حساب‌های بسته شدن، چون احتمالاً این حساب‌ها در گذشته مقاله‌های بر ضد بهائی منتشر کردن و به همین دلیل توییتر این حساب‌ها رو بسته. حالا چند تا از حساب‌های شخصی که ممکنه مثلا به اشتباه مسدود شده برگرده، ولی به شخص بعید میدونم که حساب باشگاه خبرنگاران جوان برگرده، چون بسته سابقه باشگاه خبرنگاران جوان میشه گفت که خب احتمالاً مطالب زیادی بر ضد اقلیت‌های مذهبی توی اون منتشر کرده.
وبسایت خبرگزاری مهر با انتشار تحلیلی بهائیت را بهانه جدید فشار به ایران بر سر مسئله آزادی بیان خوانده است. در این تحلیل آمده که انسداد حساب‌های کاربری افراد حقیقی و حقوقی در ایران بخشی از ایجاد محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی از سوی اپلیکیشن‌های جهانی است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سان فرانسیسکو، درباره اقدام‌های رسانه‌ای در ایران در پیوند با بهائیان می‌گوید.
آنچه که مسلم هست سرکوب بهائیان و تضییقاتی که به ویژه در رسانه ها مطرح شده آنچنان زیاد هست که فقط به هدف این است که شهروندان بهائی رو از حقوق مدنیشون محروم کنند. مثلا از سال 2014 تا 2018 بیش از 40,000 مقاله و ویدیو بر ضد شهروندان بهائی و آیین بهائی مطرح شده که این شهروندان رو یک افرادی دیوصفت و خارجی یا غیر خودی نشون بدن. جمهوری اسلامی میتونن که از نقض حقوق بهائیان دست بردارن. جامعه جهانی بهائی چندین بار سعی کرده که اگر سوء تفاهمی در مورد مسائل بهائیان هست این رو مطرح کنند، ولی به هیچ وجه به بهائیان اجازه داده نمیشه که حتی وارد این گفتگو بشن و این سوء تفاهمات رو رفع کنن. مشکل خیلی به آسانی قابل حل هست.
توییتر از سال 1388 در ایران مسدود شده است. با وجود این بعضی از مقام ها و نهادهای حکومتی تا بالاترین رده ها از این رسانه اجتماعی استفاده می کنند. انسداد حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی در گذشته بی‌سابقه نبوده، اما موضوع تعلیق حساب‌های نزدیک به حکومت به دلیل آزار بهائیان در گذشته رخ نداده بود.
با این گزارش می‌رسیم به پایان این مجله بعد از ظهر. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.